خودشون اینا تشخیص بدن یا نه، یا مرجعی به این شکل شخصی وجود نداره؟
بله هستش، یعنی پیشبینی، ما داریم پیشبینی جاده‌ای داریم، پیشبینی کوهستان داریم، پیشبینی دریایی داریم، دیگه مثل گذشته نیست محدود باشه. حالا دستگاه شاید منظور شما اپلیکیشن باشه،
شاید بله،
اون چیزی که ما در اختیار سازمان‌های مختلف قرار میدیم و اونا هم اطلاع رسانی میکنن.
بسیار. نه مثلا جایی نیستش که دستگاهی باشه که همونطور که میتونی ترافیک رو کنترل کنی، آیا من میتونم الان برم شما
مثل جی پی اس ها و
آره که هواشناسی هم بشه پیش بین دی
آره.
که آقا من اگه برم جاده حرات ممکنه مثلا بارندگی باشه، پس یا برم جاده پیرسکو برم که نباشه.
آره دقیقاً، یعنی اینو اصطلاحا هم بهش میگن پیش بینی نقطه‌ای، یه اصطلاحی از پیشبینی نقطه‌ای، یعنی طول عرض جغرافیایی رو شما داری اونجا اعلام میکنه. این اپلیکیشن هایی که ما خودمون، یعنی مرکز پژوهشگاه خودمون هم داره، میتونه این کار انجام بده.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم دوستان گل و نازنینم. آقای اصغری مهمان ما هستن، از هواشناسان گل و گلاب، یک انسان که شغل هواشناسی رو
اصلا اسم اصغری مبازی مساوی
هوا
هوا هواشناسی و آدم اطمینان بیشتری به ایشون داره چون بهونه هواشناس میشناسه. بقیه دوستان هستن میان گاهی میگن نه بر ما اینقدر آشنا نیست که اصغری میاد حرف بزنه برامون.
میفهمم چی میگین. و آقای فروتن نازنینم، بنده کمتر امید زندگانی در واقع میشه گفت میزبان نیستم، خدمتگزار این دو تا عزیزم از شبکه جوان، تایید کننده خوب برنامه. حال و هوامون رو عوض میکنی، یه حالی به ما بدی که شنوندگان گل ما هم با حال ما حالشون دگرگون بشه و هواشون هوایی تر.
بریز بیرون غمار و غصه روزگار و زندگی کن تک تک لحظه ها رو،
همه چیز میمیره به جز آن لحظه‌ای که زندگی میشه. داستان‌ها لحظه‌های زندگی هستن که زندگی شدن.
برگ ها آرام آرام می افتادند روی زمین زیر پای پیر مرد و پیر زن هایی که در حیات خانه سالمندان قدم می زدند و سکوت فضا را می شکستند. صدای خشخش برگ ها بیشتر شد. زبیح داشت دنبال پرستار می دوید. جاله جان تصدقت بشم، صبر کن. ابرام خندش گرفت و باغچه چه گفت زبیح صبح قرصای مرض فراموششو نخورده. اون که جاله نیست، جای جاله اشتباه گرفته. جاله هم داره میبینه، آخه مباد به دل بگیره شر بشه. برو به ساتت کن آخچه شو، لاغل دواهاشو بهش بده. جاله آن سمت حیات روی تاب نشسته بود و به عصایش تکیه داده بود. پتوی چارخانهی روی شانه هایش بود تا باد خنک پاییز نرنجاندش. جاله با چشمهایش زبیح را دنبال میکرد و لبخند ریزی روی چهرش نشسته بود. آخچه چو اعتنایی به حرفای ابرام نکرد و به قدم زدنش ادامه داد. ابرام سمت جاله رفت. جاله آلزایمر نداشت، هوش و حواسش سر جایش بود. از خاطره یه کلاس اولش یادش می آمد تا روزی که زبیح آمد به طلبش، روزی که اولین فرزندشان دنیا آمد و روزی که بار و بندیلشون رو جمع کردند و اومدن خانه سالمندان، چون بچه هایشان رفته بودن فرنگ و جاله از پس نگهداری زبیح بر نیامده بود. ابرام به تاب نزدیکتر شد. جاله خانم، یه وقت دلت نرنجه. جاله چانش را از روی عصایش برداشت و خندید. آقا ابرام، اون وقتی که هوش و حواسش سر جاش بود من براش عزیز بودم. تو تمام این زندگی 60 ساله دلم به این خوش بود که زبیح میگفت تا هوش و حواسمون سر جاش و زنده ایم یه لقمه نون رو با دل خوش سر این سفره بخوریم، یا اگه قراره یاد هم بکنیم تا زنده ایم اسممونو به زبون هم بیاریم. وقتی بریم اون دنیا که فایده نداره. ما برای روزای پیریکوری با هم نبودیم، ما برای همون لحظه با هم بودیم. حالا هم چه زبیح هوش و حواسش به من باشه و چه نباشه، من سهممو از خوشدلی گرفتم. آقا ابرام، حال دلت خوش که حواست به خانواده رفیقت هست. سایت مستدام. جاله دوباره چانش رو به عصایش تکیه داد، لبه های پتو رو به هم نزدیک کرد و نفس عمیقی کشید.
خوبان من، جوانای گل گلاب، جوان منظورم سن شناسنامه این نیست، حالا یه سری چیزها در دورهای مختلف میشه در واقع الگو، ولی منظور این نیست. ما در اتاقی در موزه هنرهای معاصر هستیم و سعی کردیم که هیچ صدایی رو حذف نکنیم، یعنی یه جوری احساس بکنیم که شما دارید ما رو میبینید، یعنی تخیل شما به تجسم نزدیکتر بشه و صمیمیتمون رو به شما ابراز بکنیم، خشک و خالی نباشه. برنامه موزه هنرهای معاصر هم که در تهران قرار داره، کارگر شمالی، و امیدوارم که بتونید ازش دیدن بکنید در این هوا، حالا هوای پاییزی و دوست داشتنیه. به بهانه دعوت کردیم از آقای محمد عسکری، هواشناس نازنین، باش گفتگو بکنیم. شغل خاصی هواشناسی، و امیدوارم که شما دوستان عزیز حتما به حال و هوای دلتون توجه کنین، وارد روح و دلم میشین. ولی میخوام بپرسم که آقای عسکری، اصلا چی شد که تو هواشناسی و اینا رو انتخاب کردین؟
ببینید جناب زندگانی، انتخاب شغل به نظر من
دست خود آدمی
معمولا مثل انتخاب شماره شناسنامه است. من تدریس میکردم، تصمیم گرفتم که ادامه تحصیل بدم، رشته هواشناسی قبول شدم، اومدم توی سازمان هواشناسی. اتفاقی افتادم تو مرکز پیشبینی، قسمت های مختلف داره مرکز پیشبینی. همکاران عزیز من، پیشکسوت من داشتن بازنشست می‌شدن، نیاز بود کسی بره جلوی دوربین و با صدا و سیما همکاری داشته باشه، که چند نفر انتخاب کردن، 7-8 نفر انتخاب کردن و تست گرفتن. این اتفاق سال 78 رخ داد که حالا خوشبختانه یا متاسفانه من قبول شدم این تست و افتادم تو این لاین.
چقدر شانس و اتفاق توی زندگی آدم میتونه تأثیر شگفت انگیز سرنوشت رو ساز بسازه، ایجاد کنه؟ یه سوالمو برعکس میپرسم، چقدر ما توانایی و قدرت اینو داریم که سرنوشت زندگیمون رو خودمون تعیین کنیم از صفر تا صدی که وجود داره به نظر شما؟
خیلی زیاد. ببینید، شما اتفاقی میایید توی شغلی، منتها اگه میخوای موفق باشی باید عاشق شغلت باشی، یا بزنی بیرون، یا اینکه اگه قرار ادامه بدی باید عشق ببرزی. الان من داشتم با استاد فروتن صحبت میکردم، داشت راجع به بازیگران و هنرمندانی صحبت میکرد که اینا قرار بوده مثلا یه تئاتری بازی کنن، چه میدونم یه فیلمی سریالی. میگو بعضی ها چقدر وسواس داشتن از این بابت که زودتر برسن، و اسامی که میگفت این خانم، این آقا وسواس داشت که نیم ساعت قبل از من اونجا بود. دقیقا کسایی هستن که موفق بودن، یعنی همه میشناسن و همیشه اینا رو به نیکی یاد میکنن. برای شغلم هم به همین ترتیب هست. ما مثلا به شکل شیفتی توی محل کار ما دو تا آقا هستن، خدمتکار هستن، خدمتکار محترم قابل احترام. من به راحتی چشم بسته میتونم تشخیص بدم که این چای یا این آقا آورده، این چای یا این آقا آورده.
انرژی و دستشون همه چی با هم فرق میکنه.
دقیقاً میدونم که این بیشتر جفتشون خلاصه این بیشتر عاشق کارشه. تو هر شغلی، تو هر کاری نمیشه سنبل کرد. مردم تشخیص میدن، اون ارباب رجوع تشخیص میده که آیا این دستپخت اینه، این داره اجرا میکنه این برنامه رو، خود شما به همین ترتیب. واقعا این رو واقعا من آرزو میکردم که روزی برسه که با شما برنامه
دستبوس بشه. شما اختیار دارید شگفت
کی بود خود سال اولی که من اومده بودم ساخت اون شیشه می اومدم، شما رد شدین. یعنی میگفتم حالا من امینو بیشتر برنامه دیده بودم، باش برخورد داشتم و تبریک میکنم از این جهت به شما که اولا تو کارتون استاد هستین، استاد خیلی از مجری ها هستین، اینو من میدونم، درس دادیم بهشون، و تبریک میگم از این جهت که هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله، خیلی خوب موندی. یعنی حالا امینو یه به هر حال یه مقدار شکستگی، یه مقدار میشه تشخیص داد شاید بخاطر
بیماری،
ولی هزار ماشاءالله شما همون دهه 70 و دهه 80 هستی.
ما آینه این، به امیدوارم که شما خودتون رو خوب توش ببینید. متشکرم. این خوب بودن ها و خوب موندن ها حمله بر این نیستش که من تعمیم بدم صحبت رو با شنوندگان که شاید یک کسی تو پر قو بزرگ شده یا یک کسی نمیدونم در زجر زندگی کرده. این که ما چطوری با مشکلات و مصائب زندگیمون که شاید مشکل من اگر برای شما پیش می آمد اصلا دورجون توان تحملش رو نداشتین، یا برعکسش، چطوری از معضلات و مشکلات عبور بکنیم و به امید برگردیم؟ یأس هست، امیدم هست، یعنی دچار تولدهای مختلفی بشیم خیلی مهمه. خدا رو شکر من مصائب زندگیم رو با الگوهای رفتاری آدمهای موفق‌تر از خودم سعی می‌کردم برطرف بکنم. مثلا آقای اصغری عزیزم اگر در این شرایط قرار می‌گرفت چه می‌کرد؟ من و موفق شده و گذرونده شبیه خودم میکردم و سعی میکردم با مشکلات مواجه بشم. و چیزی که برای انسان باقی میمونه همین انرژی ها و دعای خیره، یعنی ظاهر خوب، باطن خوب، روح آرام، همه اینا باعث میشه که این انرژی مثبت گردش بکنه. اما لاجرم زندگی آدم های بد رو هم گاهی سر راه زندگی و شرایط بد رو هم قرار میده.
مسیر رویای خوبی نیست. آغاز راه با ایمان قدم بزن، پایان راه با قلبت رقم. آزاده بودن و بازم نشون میدیم، ما با ارادمون کوه و تیکون میدیم. توی رنگای ما خون شقای قاس، شور و شکوه ما میراث عاشقاس. وقتی که با همیم هر سختی آسونه، هر بی‌عدالتی از ما هر آسونه. حرکت چه میکنیم برکت از آن ماست، امید پیر راه قلب جوان ماست. موجی بزن بیا دریا زندگی، عاشق شو ببین زیبا زندگی. توی رگای ما خون شقای قاس، شور و شکوه ما میراث عاشق.
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جولینی، گوینده و دوبلور، در این برنامه میخوام درباره سریال میشل استروگوف حرف بزنم. در روسیه قرن 19 تاتارها علیه تزار شورش کردند و ارتباط مسکو با سیبری قطع میشه. تزار افسر شجاعش میشل استروگوف رو مأمور میکنه پیام حیاتی رو نزد برادر تزار برسونه. میشل برای مخفی نگه داشتن مأموریتش در لباس یک تاجر ساده راهی سفری پرخطر میشه. در مسیر با نادیا دختری جوان که قصد دیدار با پدر تبعیدیشو داره آشنا میشه و همراهیش میکنه. دشمنان میشل نقشه ها و کمین های متعددی برای متوقف کردن اون میچینن، از جمله جاسوسی به نام اوگاریف. اوج ماجرا زمانیه که میشل دستگیر میشه و به عنوان خیانتکار چشمهاش رو با تیغ داغ میسوزنن، اما اون زنده میمونه و با اراده و کمک نادیا دوباره به مسیر ادامه میده. سرانجام پیام تزار رو به مقصد میرسونه. شورش ها سرکوب میشه و وفاداری و شجاعتش جاودانه میشه. ژول ورن نویسنده فرانسوی قرن 19 بود. او را پدر داستان‌های علمی تخیلی می‌نامند. آثارش ترکیبی از ماجراجویی، سفر و دانش علمی زمان خود هستند. مشهورترین رمان‌هایش 20000 فرسنگ زیر دریا، سفر به مرکز زمین و دور دنیا در 80 روز است. ژول ورن با نگاهی آینده‌نگر اختراعاتی مثل زیردریایی و سفرهای فضایی را پیش بینی کرده است. سبک نوشتنش هیجان انگیز و در عین حال سرشار از اطلاعات علمی است. کتابهای او الهام بخش بسیاری از مخترعان، دانشمندان و فیلسوفان شدند. ژول ورن همچنان یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان به شمار می‌رود. مینیسریال میشل استروگوف یک اثر مشترک میان کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان است که کارگردانی آن بر عهده ژان پیر دکور بوده است. این سریال اقتباسی است از رمانی به همین نام اثر ژول ورن. در نسخه اصلی تعداد قسمت‌ها 4 قسمت 90 دقیقه است. در بعضی کشورها این 4 قسمت به 7 قسمت تقسیم شده است. نسخه سریال تفاوت‌هایی با رمان دارد. برای مثال، مرگ مادر میشل در سریال، در حالی که در رمان زنده می‌ماند. همچنین در سریال کور شدن میشل جدی‌تر و واقعی‌تر نمایش داده شده است، نه صرفاً وانمود به کور شدن. این سریال در سال 1357 در امور دوبلاژ سیما دوبله می‌شود و پخش آن در سال 1365 بوده است. مدیر دوبلاژ هوشنگ مرادی. گویندگان این اثر حسین عرفانی، زهره شکوفنده، ظفر گرایی، ایرج رضایی، مهدی آژیر، هوشنگ مرادی، احمد آقالو، منصور غزنوی، عباس سعیدی، حسین حاتمی، تورج نصر، محمد بهرمندی، کنعان کیانی و اسقر افسری بودند. موسیقی متن زیبای این سریال در دهه 60 روی نوار کاست در نوار فروشی ها مورد استقبال بی‌نظیر مردم قرار گرفت و برای خریدش صف می کشیدند. احمد آقالو متولد 9 مهر 1328 بود. او یکی از برجسته ترین بازیگران، گویندگان و صداهای ماندگار ایران بود. او در قزوین به دنیا آمد و از کودکی به هنر علاقه داشت. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته کارگردانی تئاتر در دانشکده هنرهای زیبا گذراند. فعالیت حرفه‌ای خود را با تئاتر آغاز کرد و به سرعت به بازیگری توانمند تبدیل شد. صدای خاص، نافذ و گرمش او را به عرصه رادیو و دوبلاژ کشاند. در رادیو از اواخر دهه 50 تا پایان عمر ده‌ها نمایش رادیویی ماندگار اجرا کرد. از جمله نمایش‌های مشهور او در رادیو می‌توان به پرونده عجیب آقای پالهام، خورشید پنهان نمی‌ماند، ستاره خاک و ستاره کنسولقون اشاره کرد. صدایش در برنامه‌های پرشنونده رادیویی مانند نمایش‌های جمعه شب و داستان‌های رادیویی بسیار محبوب بود. در عرصه تلویزیون نقش‌هایش در مجموعه‌هایی چون افسانه سلطان و شبان در ذهن‌ها ماندگار شد. او همچنین در سریال‌های تاریخی و اجتماعی دهه 60 و 70 حضوری فعال داشت. در سینما نخستین بار با فیلم دادشاه در سال 1362 جلوی دوربین رفت. از دیگر کارهای شاخصش بازی در فیلم یه تکنان به کارگردانی کمال تبریزی است که از مهمترین آثار کارنامه‌اش محسوب می‌شود. در سال‌های پایانی نیز در فیلم پاداش حضور داشت. در عرصه دوبلاژ او در پروژه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرد و با صدای خود به شخصیت‌ها جان بخشید. یکی از مشهورترین صداگذاری‌هایش گویندگی تیتراژ و متن سریال میشل استروگوف بود که با لحنی حماسی اجرا شد. آقالو به خاطر قدرت بیان، دایره واژگانی غنی و نگاه ادبی در صحنه و پشت میکروفون ممتاز بود. بسیاری از همکارانش او را فردی ادیب، اهل مطالعه و غرق در دنیای ادبیات توصیف کردند. در سالهای پایانی عمر به دلیل سرطان مغز استخوان و مشکلات جسمی بیشتر به کارهای رادیویی روی آورد. او سرانجام در سوم آذر 1387 در تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. احمد آقالو امروز همچنان به عنوان صدای ماندگار و هنرمند غریب و فروتن در حافظه جمعی ایرانیان زنده است.
میشل ستروبل. موسیقی از ولادیمیر کوزما. کارگردان ژان پیر دوکو. قسمت اول.
در خدمت جناب آقای اصغری نازنین هستیم. میخوام حالا یه ذره فضا رو رمانتیک تر بکنیم، احساسی تر بکنیم. آقای اصغری، تو زندگی دلتون اونقدر شکسته که بخواین دیگه با آدم هایش ارتباطی نداشته باشین، خدای نکرده این دل شکستگی هایی داشتین؟
با اون شدتی که شما میفرمایید نه، ولی در صورت توی بازای زمانی از عمرم به اتفاقات تلخی افتاده، برخوردهای زشتی شده و حقم نبوده. اونجا خب دلم شکسته، ولی خب خودم رو وفق دادم، چون همه ما اعتقاد داریم، به خدا اعتقاد داریم و از او کمک میخواییم و برحال بیرون میاییم.
شده یه روزی از یک جایی، شخصی، مسیر زندگی که رفتین متنفر بشین، بخواین برگردین عقب؟
نه، باز هم میگم از اصطلاح تنفر نمیتونم استفاده کنم امید جان، ولی خب برگشتم، بهتر بگیم خوشم نیومد از اون مسیر، مسیر رو عوض کردم.
زندگیتون چقدر با هنر آمیخته است؟ چه خریدار محصول هنری؟ فیلم ببینین، تئاتر ببینین، نقاشی بکشین، موسیقی گوش بدین، حتی برین آثار هنری رو بخرین و توی در و دیوار خونتون استفاده بکنین، این بخش از نگاه هنری چقدر زندگی شما رو درگیر کرده؟ اصلا هست؟ وجود داره؟
آره خب، ولی خب به شکل خیلی حرفه‌ای که شما بهش میپردازین نه، ولی خب به شکل رایج فیلم خوب چندین بار میبینم، هیچ وقت خسته نمیشم، موسیقی خوب، تات میریم با بچه ها. آره بعد نیستش، از این جهت هم دنبال میکنم.
آفرین. توی زندگی شما و خانواده شما کی حال و هوا رو بیشتر نگه میداره، شما، بچه ها، یا همسر، یا بزرگتران شما؟
قطعا بزرگترهای ما تو اینا برکت های زندگی هستن. یعنی وقتی من میرم به دیدن خدا رفتگان شما رو بیامرزه، من پدر مادرم رو از دست دادم،
روحشون شاد، خدا بهتون آرامش بده،
رفتگان شما رو بیامرزه، وقتی من وارد خونه مادر خانومم میشم اصلا حال هوا عوض میشه.
بحبه.
احساس میکنم وقتی که نیم ساعت اونجا میخوابم تو منزلشون، خدا شده انگار این که مثلا 10 ساعت تو خونه خودمون خوابیدم، اینقدر من خسته ایم. اصلا مشخصه که فضای بهشتی حاکم هستش.
چقدر قشنگ گفتین، یعنی حالا هوایی تعریف کردین. باریکلا، دلم نمیاد که صحبت رو ادامه بدم، میخوام بچه های خوب و شنونده نازنین من تو این حال هوا بمونن، قطعا تهیه کننده این حال هوا رو تعمیمش میده. میریم یه کوچولو برمیگردیم، خیلی دیگه وقتتون رو نمیگیریم.